این آخرین زنگی ها گمو نکنم بعد ما زنگی یک پهلوانی تو تهرون بپیچه.
عرفت حق هاشت حسن چه میشه که؟
من که میگم این جوان ها با آسای خودشونو بجورن،
به شرطی که رایشون بیراه نشه.
دلشون که روشن باشه به یاد مولا بیراه نمیرن.
به حق مولا که همه شون عاقبت خیر بشن
انشاءالله. حبیب
آنه.
آقا جون رخت نو آورده، تومکتو که در آوردی دیگه سیا نپور، رخت نو بپوش که به سلامتی شیرینی دومادی تو بخوری.
چشم پهله بود.
چشمت بی بلا. حضرات تشریف بیارید قهوه خونه یه چای بخوریم. همه بفرمایید.
بسم الله. یا علی بفرمایید. خسته نباشید.
روز بخیر دوستان خوبم. رادیو نمایش رو میشنوید. خوشحالیم از اینکه با ما همراهید. دوستان خوبم دعوتتون میکنم بشنوید نمایش ماجراهای کروناتیک رو به مدت 5 دقیقه.
ماجراهای کروناتیک. بله.
اصلا کی گفته مثبت اندیشی کار راحتیه؟
بله اتفاقا خیلی هم سخته.
پس شما گوینده های رادیو که یه عمر صبح بلند میشین میگین مثبت فکر کنین، به چیزای بد فکر نکنین. خب اگه راست میگین حالا بیاین بگین ما باید چی کار کنیم، چجوری مثبت فکر کنیم؟
نکنه فکر کنید افکار منفی مگسه که کیچش کنیم و بره.
نه ولی مقایسه شما هم با مگس
حاضر مگس های این دور زمونم دیگه به این راحتی از تو که دماغ آدم جدا نمیشن، چه برسه به افکار منفی.
بله ولی شما شنوندهای عزیز اصلا نگرانی به دلتون راه ندید، خودم بهتون یاد میدم با افکار منفی و مزاحم چی کار کنید.
اول از همه این که همیشه یادتون باشه ماها هممون در موقعیت بسیار حساسی قرار داریم.
بله
خدایی کل کره زمین و تحتشان راه شیری رو بگردید متوجه میشید یه جا اندازه این نقطهی که الان من و شما روش بایستادیم توش دردسر و مصیبت و اتفاقات هیجان انگیز وجود نداره.
راست میگه کرونا و زلزله و سیل و آتش بشان و دلار و تحریم به کنار، خود وکیلی قیمت پراید و کجای دلمون بذاریم ها؟
یعنی میخوام بگم با این شرایط سخت اگه روزی یه دونه فکر مثبتم از ذهنتون رد میشه برید به خودتون افتخار کنید.
این یعنی شما کارتون خیلی درسته و یه مثبت اندیش واقعی هستین. تو قدم بعدی اگه میخواین افکار مثبتتون تقویت کنین میدونین چیه؟ باید تمرین کنین که همیشه نیمه پر لیوانو ببینین.
آفرین چطوری؟
هیچی دیگه، فقط باید یاد بگیرید زاویه نگاهتون رو عوض کنید.
خیلی عذر میخوام ببخشید، مثلا توی این دوره کرونا بدون ماسک فقط مثبت فکر کنیم حله.
خب مثلا فرض کنی شنبه اول صبح، خب شما دورکارین زرعت اینترنتتون هم مثل همشه داغونه، باید چی کار کنی؟
به جای هج خوردن و ناسزا باره این و اون کردن و لگت زدن به مودم، بگید خدا رو شکر که حداقل نسل ما یه اینترنت داریم که وقتی دلمون گرفت بتونیم بریم تو صفحه بقیه و با اظهار نظر و لایک و اینا خودمونو تخلیه کنیم.
ببخشید این الان از مزایای کرونا؟
نجونه چرا بحث رو عوض میکنی؟ نگاه تو عوض کن، زمان ما قبل از ادیسون اینا که اصلا برقم نبود، که برسه به اینترنت.
بله میدونم،
ولی اون بیچاره ها اصلا عین خیالشون هم نبود که برق نداره.
تازه خوشحالم بودن که مجبور نیستن بشینن هی سریال تکراری ببینن و خلاصه وقت بگذرونن، همینجوری با همون نور شم کلی حال میکنن.
بله خیلی متشکرم، واقعا قانع شدم. میگم میخواین از بحث شیرین مثبت اندیشی هم
تازه مثبت‌تر فکر کنی؟
چطوری؟
با قطعی اینترنت اونم تو شرایط دورکاری یه بهونه هم دارید که کارو بپیچونید و از زیر در بدید.
نه 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 دیگه، نه نه نه، شما دارید سیاه نمایی میکنید.
از به جای قرض زدن افکار منفی برید حالشو ببرید دیگه.
اگر که دیگه مثالی برای مثبت اندیشی نیست مزاحمتون،
مثلا اینکه فرض کنید دارید میرید مغازه خرید، اونجا متوجه میشید قیمت پشمک حاج عبدالله و داداشش لطف الله امروز هم رفته بالا.
در وهله اول حتما حسابی به هم میریزین، اما اگه یاد بگیری نیمه پر لیوانی ببینی میگی خدا رو شکر که مسئولین لااقل در بخش قیمت گذاری دارن کارشون خوب انجام میدن و وظیفه‌شون رو در لحظه و به موقع و بدون تاخیر انجام میدن.
کجای دنیا انقدر خوب به قیمت ها رسیدگی میشه و حواسشون به همه چی هست؟
ببینید من اینجا یک راوی بیش نیستم، پس تا منو از نور بردن
پس تا پشمک دوباره گرون نشده اونو خریداری کنید و فاتحیم نثار روح حاج اسدالله. نه بابا، نثار روح حاج اسدالله.
یکی از اصلی ترین مسائل حائز اهمیت در خصوص همه‌گیری کرونا آن است که در کنار رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به شکل فراگیر، تک تک ما افراد جامعه مسئولیم از هر طریق که می‌توانیم به هموطنانمان گوشزد کنیم که پشت سر گذاشتن این تجربه بسیار سخت و دردناک است و نباید گمان کنیم که این بیماری تنها برای دیگران است، چرا که بیماری کووید 19 هر لحظه در کمین است و با کمترین بی‌دقتی در رعایت نکات بهداشتی ممکن است که خدای ناکرده هر فرد تجربه ابتلا به این ویروس را که تجربه تلخ، دردناک و سخت است برای خود و دیگر اعضای خانواده و همراهان از سر بگذراند. علائم جدید کرونا در بدن دردهای عضلانی و تاول در بدن است. شماری از پژوهشگران انگلیسی پس از بررسی‌های علائم ابتلا به کووید 19 اعلام کردند علاوه بر علائم قبلی دردهای عضلانی و تاول در بدن به ویژه در پاها را باید به نشانه‌های ابتلا به کووید 19 افزود. بررسی‌های این پژوهشگران ادامه دارد. Thank you. به گفته پزشکان متخصص با توجه به شیوع کرونا در شرایط کنونی هر فردی با علائم سرماخوردگی باید خودش را قرنطینه کرده و در خانه استراحت کند و مایعات گرم مصرف کند. جلوگیری از انتشار ویروس عامل این بیماری نیازمند عزم جمعیت است. بنابراین همه اقشار و گروه‌های جامعه در هر شغل و منصبی مسئول هستند که در زمینه جلوگیری از انتشار این بیماری مشارکت فعال داشته باشند. کرونا را جدی بگیریم.
فصل عجیب دل هره میبازه اون که روز و شب نشسته غصه میخوره، روزای سرد و بیفروخ دوباره آفتابی میشه، آسمون دل همه دوباره بازابی میشه، دل با پسی نداره که میگذره این روزای بد، نمیذاریم که هیچ غمی تو راهمون بشه، یه سر باید توی خونه نشست، با صبر و با هم بستگی دوباره آفتابی میشه، روزای خوب زندگی، روزای خوب زندگی. سفید پوش همدم و همزبون شدن، باری از احساس بدوش، به آب و آتیش میزنن بی ادعا و بی ریا، گذشتن از آرزوها فقط به خاطر خدا.
ای عاشقان خدا هم ازش به تو حرف من و بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای این که ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
روز بخیر دوستان عزیزم. واقعا این حرفا رو جدی بگیریم و سعی کنیم که این ویروس رو هرچه زودتر از زندگیمون بیرون کنیم. دوستان خوبم، نوبت رسیده به نمایش جستجوی زندگی در میان طبیعت. قسمت دوم این مجموعه تقدیمتون میشه و تکرارش رو امشب ساعت 20:15 خواهید شنید. به مدت 14 دقیقه شنونده این نمایش باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت. نویسنده الهام رفیعی. بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادیفر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم.
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت قبل این نمایش شنیدیم ایرج در پی حمله آسم راهی بیمارستان شد و بعد از این اتفاق با همفکری مادر و همسرش شاله تصمیم میگیرد از کار خود کناره گرفته و برای شروع یک زندگی سالم و آرام به باقی که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده برود. اما در این میان که خانواده ایرج در حال مهیا کردن شرایط هستند، موضوع نقل مکان آنها به گوش اسفندیار می رسد و او که سالهاست به خاطر این باغ با ایرج اختلاف دارد، می خواهد به هر شکلی از رفتن آنها جلوگیری کند. دوستان، حالا از شما دعوت می کنم ادامه نمایش را بشنوید.
خب چایمونم آماده شد.
من که نتونستم تا دم کشیدن چای صبر کنم. هرچی سرشیر و خامه آورده بودی خوردم.
ایرج
جانم، مادر از این سرشیر بازم هست؟ بچه هم سامان هنوز چی ازش نخورده.
بله مادر جون، بله، نگران نباشین، دست این همسایه کناری درد نکنه که به اندازه صبونه دو روز آورده.
آره والا دستشون درد نکنه، من یکی کلی از خوردنش لذت بردم.
این بنده خداها هر وقت ما میومدیم اینجا برامون شیر و ماست هم میفرستادن. یادت ایرج؟
بله یادمه، مزه ماستی که درست میکردن حرف نداشت.
آره آره، چون شیرشو با آتیش هیزم میجوشوندن طعم دودی داشت.
جانم به به و
این نوع اسفندیار رو بابای خدا بیامرزش و نرزتا عاشق مزه دودی ماست
بودم.
راست میگه مادرم.
اون وقت دائم میومدیم سر میزدیم. باباشون هم هر چند وقت یه بار همینجا میموند به کارهای باغ برسه.
والا من یکی هم بودم هیچ وقت از اینجا دل نمی کندم. داشتن یه همچین جایی تو دل طبیعت نعمت به خدا.
بابا جون و مادر اینجا رو با عشق خریدن. همه اون خاطره ها هنوز جلو چشمه. بابام یه جوری از این درخت رو مراقبت میکرد انگار تک تک اینا بچه هاشن.
خدا رحمتش کنه. تا وقتی رو پا بود و مریضی زمین گیرش نکرده بود خودش از اینجا خوب مراقبت میکرد.
روحشون شاد. اینا رو یادمه مادر جون، اول ازدواج من و ایرج بود که بیماری بابا جون شروع شد.
آره آره.
میگم ایرج، کاش تو تمام این سالا اینجا رو به خاطر یه اختلاف ول نمی کردیم و بهش بیشتر می رسیدیم.
من که می خواستم. ناراحتی و لجبازی اسفندیار مجبورم کرد اینجا رو ول کنم.
حالا خوبه همون سال یکی دوباره هم سر زدین و یه فکری واسه میوه ها و درخت ها کردین، وگرنه تمام اینا از بین رفته بودن بندگان خدا.
حیوانی ها چون به اندازه کافی رسیدگی نداشتن اندازه میوه هاشون نصف قبل شد.
علف هر سا تمشکم که همه جا رو گرفته.
ایرج جان باید یه فکری واسه زدن علف ها بکنیم. ها به این آقا رضا بسپور یکی رو پیدا کنن.
سلام
مادر جونم، صبح بخیر.
سرخیز شدی بابا؟
عجب.
بله به لطف خروسای این ده، اصلا انگار اینا با قورباغه ها دست به یکی کردن تا شب روز آسایش رو سما نذارن.
این کجاش بده آخه مادر جونی، همه این حیوانا با دیدن آفتاب به زندگی سلام میکنن.
حالا ما بخوایم یه دو سه ساعت بعد اونا به زندگی سلام کنیم کیو باید ببینیم مادر جون؟
اینجا قانونش همینه، بخوای کنار حیوان زندگی کنی باید به عادتهای اونا احترام بذاری.
من اگه جای اولی روستا بودم شب این مرغ و خروسا رو میکردم توی اتاق بدون پنجره، یه پردی کلفتم مینداختم پشت در تا اصلا وقت در اومدن خورشید نفهمم.
آه سامان، خدا رحم کرده تو مسئول نگهداری از حیوونا نشدی ماما.
من هیچ وقت دنبال کاری که با حیوونا سر و کار داشته باشه نمیرم. قانون به زندگیمون اصلا با هم جور در نمیاد.
خیلی خوب خیلی خوب، حالا عوض قور زدن یه لقمه از این نیمرو بخور. ببین همین حیوانایی که از سر و صداشون گله میکنی واسه سگونه جنوالی چه کردن.
دستتون درد نکنه، من الان سراغ هر چی که تولیدش با مرغ و خروس باشه اصلا نمیرم.
خیلی خوب خیلی خوب، چشم بذار برم خامه و سرشیر برات بیارم. بابا هر چی تو این ظرف بوده نوشی جون کرده.
دستت درد نکنه ماما.
مادر یه چایی بردار.
چشم ممنون. میگم بابا.
بله.
خیال دارین کی را بیفتین سمت تهران؟
چطور مگه؟
خب آخه من فردا با تهران باشم، یه جلسه مهم دارم.
شما هنوز استخدام نشده جلساتتون شروع شد؟
نه منظورم از جلسه یه قرار مهمه. یعنی منظورم اینه که باید یه نفر واسه مصاحبه ببینم.
بله بله از اون جهت.
بله.
خب شما اگه کارت خیلی مهمه فردا خودت تنها برگرد، چون ما فعلا اینجا هستیم.
که نمیشه بابا، آخه من با چی برگردم؟
با اتوبوس.
با اتوبوس؟
بله مگه چشه؟ نداره
اتوبوس هم خوبه. خب
چی رو خوبه؟
ایرج بهشون بگو حالا که استفاده دادی دست از سرت بردارن دیگه.
فکر نمی کنم از شرکت باشه، کسی که به جام گذاشتن برای چی وارده؟ اسفندیار.
این وقت صبح؟
فکر کنم اما اسفندیار از وقتی شنیده ما این جاییم شب تا صبح خواب از چشش پریده.
میرم تو باش حرف بزن.
برو مادر.
الو
مادر جون.
جون مادر جون.
مادر جون ای بابا اینجا چی کار میکنی شما؟
دارم با این چوب زباله ها رو از توی این نهر جمع میکنم.
میدونی من کلی وقت دارم دنبال شما میگردم؟
من که به مامانت گفتم میرم تو روستا قدم بزنم.
بله ولی آخه نگفتین که تا اینجا پا میشی میان.
آی پسر جون، جون و قوه منو دست کم گرفتی.
نه نه اون که نبوده اسمم. شما هزار باشل از منم پر انرژی تری.
از چی؟ ای از دستم در میره. سامو مادر بیا این چوبو بگیر، این آشغالو بگیر، این آشغالو بگیر.
آخه من موندم چی آشغال رو میگیرده خود روستایی ها؟
هم ممکنه کار روستایی ها باشه هم مسافر ها.
آخه یعنی مردم هنوز نمیدونن نباید توی طبیعت زباله بریزن؟
این مردمی که میگی یه سریشون اهالی همین روستان که جای درست حسابی واسه تخلیه زباله هاشون ندارن.
خب
برای همین هم خیلی وقت آشغالاشون رو همین کنار جاده میریزن، یعنی تو نهرها میریزن، تو روستا.
خب بد کاری میکنن، کنار خیابون و جاده مگه جای آشغال ریختنه؟
والا این مشکل تخلیه زباله از خیلی سالای پیش تو این روستاها بوده.
واقعا که خب آخه چرا یه فکری باره این قضیه نمی کنن؟ اینطوری که دستی دستی محیط زندگیشون نابود نشه.
اینجا هم مردم باید کمک کنن، هم شهرداری، این هم همکاری و همدلی همه آدم ها رو میخواد.
بله.
آخ سامان مادر کمک کن پاشم.
میخوام پاشیم چشم. آها آما شالا اری
دست در نکنم.
خواهش میکنم.
راستی مادر،
بله
تو مگه قرار نبود برگردی تهران امروز؟
یعنی شما فکر میکنی من با اتوبوس آخه برمیگردم؟
وا مگه چیه؟ اتفاقا من شنیدم این جدیداش خیلی هم راحته.
مادر جون من یه چیزی گفتم تا مامان بابا رو رای تهران کنم، و اگر نه واسه مسابقه کاری که اینقدر به خودم سختی نمیدم که.
آخه همچی دیروز گفتی یه قرار مهم داری، من گفتم حتما پا میشی صبح زود خودتو برسونی تهران.
نه مادر جون این حرفم خالی بندی بود. راستش از اینجا خسته شدم، اصلا حوصله‌ام دیگه سر رفته.
والا منم همش لم میدادم رو موبیا رو تخت میافتادم و حوصله‌ام سر میرفت.
حالا شما میگی من چیکار کنم؟
مادر چون باقون همه کار داره، برو به بابات کمک کن سرت هم گرم شه.
بابا من که سرگرمی نمیخوام مادر جون، الان وقت من واسه پیدا کردن یه کار نون آبدار داره هدر میرم اینجوری.
پس داری جوش اینه میزنی؟
بله دیگه، این بابای من درست وقتی که من در به در دنبال کارم ما رو برداشته آورده اینجا تا بشینیم پشایی توی هوا رو بشماریم.
اصلا بگی بشینم رو این سنگه
بشین.
ببین پسر جون، آدمی که اهل کار باشه هر جا که باشه واسه خودش یه مشغولیتی پیدا میکنه.
بله اما نه که اینجا.
چه فرق میکنه؟ من و بابا جونت هر وقت میومدیم اینجا بابا جونت یه دقیقه هم نمیشست. کار اینجا به اندازه کار تهرانش براش مهم بود.
ده مگه بابا جون اینجا چی کار میکرده؟
این همه کار اینجاست، از کاشتن نهال و درخت بگیر تا به جین کردن، کندن علفای هر، چیدن میوه، سمپاشی، خیلی کارا.
همه اینایی که میگین واسه بابا جون جنبه تفنن داشته.
نه جونم، نه عزیز من، فقط تفنن نبود. اون موقع بابا جونت اینقدر خوب به این باغ میرسید که ما از فروش میوه‌هاش کلی درآمد داشتیم.
تو رو خدا راست میگی مادر جون؟
دروغم چیه پسر؟ ما حتی اون وقتا خرج عروسی عمو اسفندیارت هم با پول همین باغ رتق و فتق کردیم.
نه بابا جدی میگی؟
شوف این چیه؟
آخه
تو فکر میکنی میوه‌های این باغ کم ثروتیه؟
راستشو بخوای ناره اصلا فکر نمی کردم شما با این پرتقال و نارنگی پسرم زن داده باشین.
ده همینه دیگه، تو این سرمایه رو دست کم گرفتی.
ها آره شما راست میگی. اصلا هیچی مادر جون، فقط ازتون ممنونم که بعد مدت ها الکتریسیته رو توی مغز من با ولتاژ قوی به جریان انداختین. آره
گفتی یعنی چی؟
حالا بعدن میفهمی. میگم مادر جون من برم، شما همین راه واسه میتونین برگردین خودتون دیگه.
معلومه.
آره خیلی خب پس با عزتتون من دیگه میرم.
حالا کجا با این عجله؟
باید زودتر برگردم باغ. الان نمیگم چرا ولی قول میدم که خیلی زود زود بفهمیم واسه چی.
نفر نفر برو.
با اجازه.
برو برو، تو که واسه من همراه خوب نمیشی، برو.
حالا بعدا کلی با هم قدم میزنیم، قول میدم بهتون.
باشه باشه. بپا جلو پاتو نگاه کن بچه نیفتی. از دست بچه.